تورنج. به نام خدای رحمان و رحیم. سلام و درود، من فاطمه حسن‌پور رو به اتفاق گروه برنامه ساز تورنج پذیرا باشید. تورنج ارائه دهنده بهترین سبک زندگی برای داشتن خانواده ای سالم. خدا رو شاکریم که با برنامه تورنج حدود 44 دقیقه مهمون شما باشیم در هر نقطه و مکانی که هستید و مشغول هر کاری. بارو بندیلا رو برداریم و سفر رادیوییمون رو شروع کنیم که انشاءالله در انتهای سفر دستی پر از آگاهی، شادی و آرامش داشته باشیم. به شماره 30,035 پیامک بزنید. تلفن گویای 24 ساعته 2786-1035 انتظارتون رو میکشه و 2265-2285 رو هم دریابید. اگه جایی هستید که رادیو در دسترستون نیست، با گوشی هاتون از طریق اپلیکیشن کاربردی ایران صدا میتونید ما رو بشنوید و شماره ای که خیلی مشتاق شنیدن نظرها و پیشنهادهای شما درباره همه برنامه های رادیویی از جمله تورنج، شماره ای نیست جز 162 روابط عمومی صدا و سیما. رعایت بکنید زدن ماسک و فاصله بهداشتی رو برای حفظ سلامتی خودتون و خانواده هاتون.
برگی از تورنج.
برای همه ما پیش آمده باشد که برای درمان یا تسکین دردی یا بیماری خودسرانه به مصرف دارو بپردازیم. در سالهای اخیر دسترسی مردم به اطلاعات پزشکی افزایش چشمگیری داشته، به طوری که افراد با بروز کوچکترین مشکلی شروع به جستجو درباره بیماری احتمالی و روش‌های درمان آن می‌کنند و بدون اینکه نگران عوارض خود درمانی باشند، سراغ انواع و اقسام داروهای پیشنهادی می‌روند. این در حالی است که بر اساس آمار یکی از تحقیقات، هر ایرانی سالانه 339 عدد دارو مصرف می کند. از طرفی ایران سه برابر دیگر کشورهای دنیا مصرف خودسرانه دارو دارد و این در حالی است که مهمترین علت مسمومیت‌های دارویی خوددرمانی است. با این حساب به راحتی می توان از بروز درصد بالایی از این مسمومیت‌ها و عوارض ناشی از خوددرمانی پیشگیری کرد. البته به شرط اینکه خود مراقبتی را با خوددرمانی اشتباه نگیریم.
خب برایت یک پماد می نویسم صبح صبح به مال به کمرت.
ببخشید قرص ضد نفخ هم می نویسی؟
نه جانم، کمردرد ربطی به نفخ ندارد که.
یعنی چه ربط ندارد؟ دو کلاس درس خواندی فکر کردی خیلی حالیت است.
عزیزم این چه صحبتی است؟ تجویز دارو
یک برق قرص ضد نفخ هم بنویس. بگوش ببینم.
ای بابا،
حال یک اکسپکت و رانت نیز بنویس، شاید کمردردم از سرماخوردگی باشد. یک پراپرا و یک نول نیز اضافه نمای برای تپش قلب. قرص دیکل و فناج روزی دو عدد. نه قرص را خط بزن بنویس شیاف، زودتر اثر میکنه. زود باش ببینم.
مردم جان، پزشکان بر اساس تشخیص بیماری نسخه می نویسن. اصرار بی جا نکنین دیگه، درسش خونده بلده.
من گفتم شیاف بنویس، بعد برای من همون پماد را نوشتی. حالا من همین پماد را در روز چند بار بخورم؟
بر برنامه ترنج امروز با حضور کارشناسان به گفتگو پیرامون داروخانه‌های خانگی و تجویزهای خودسرانه می‌پردازد. با ما همراه باشید.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوب و هنرمندم خانم سید فاطمه شعار برای تهیه بخش برگی از ترنج که شنیدیم و ما رو خیلی خوب به سمت و سوی موضوع برنامه هدایت کرد. همطور که متوجه شدید موضوع امروز ما داروخانه های خانگی از طب سنتی تا خود تجویزی، در حقیقت از استامینوفن بگیر تا استخدوس. به تناسب همین موضوع قراره در خدمت میهمانان و کارشناسان محترمی باشیم که این موضوع رو آسیب شناسی کنیم و به سوالات شما در این خصوص پاسخ بدیم انشاءالله. مهمانان ارجمند امروز ما آقای دکتر پیمان ترحمی، دکترای داروسازی و مدیرعامل شرکت داروسازی خارزمی و آقای دکتر حسن اکبری، دانشیار و متخصص آسیب شناسی و طب سنتی ایران هستند که عرض ادب و احترام دارم خدمت مهمان ارجمند برنامه و خیر مقدم عرض میکنم. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم در سرتاسر کشور، در خدمتتون هستم.
بسیار بزرگوارین، خیلی متشکرم. البته ما منتظر آقای دکتر اکبری هستیم که هنوز به استودیو نرسیدن. یه مهمان تلفنی هم داریم که آقای دکتر محمد بقایی هستن و به موقع انشاءالله به ایشون هم میپیوندیم. از جناب آقای دکتر ترحمی و بزرگوار خواهش میکنیم در ابتدای برنامه تعریف کوتاهی از خود تجویزی برای ما و شنوندگان بفرمایید.
فکر میکنم شروع برنامه‌تون با دیرین دیرین چیز جالبی بود. در واقع میگن که شیخی خواست سخنرانی کنه، یکی گفت قدمی پیش نهید و گفت آقا بحث همین هستش. واقعیت همین هستش که خود تجویزی در هر صورت دوستان میدونن با دانش محدودی رو که ما داریم برای خودمان تشخیص بذاریم و بعد و تجویز کنیم که فلان دارو خوب هست، حالا یا به مطالعه خودمان و یا اینکه به توصیه دوستان و آشنایان. این بحث ساده خود تجویزی هستش و خب متاسفانه بسیار بسیار درگیر این موضوع هستیم متاسفانه.
بله همینطوره که میفرمایید. خیلی متشکرم. البته ما ارتباطمون با آقای دکتر محمد بقایی، مشاور هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، خوشبختانه برقرار شده. عرض ادب و احترام داریم. سلام آقای دکتر بقایی، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت سری رادیو سکا خانم اصفهان و همچنین مهمان محترم
بزرگواری
که در استودیو حضور دارد. در خدمت
آقای دکتر، همینطور که شنیدید موضوع برنامه از داروخانه های خانگی هست، از طب سنتی تا خود تجویزی. شما هم یه نظر جامعی رو در خصوص موضوع برنامه ارائه بفرمایید خیلی سپاسگزار میشم.
عرضم موضوعتون که من همیشه وقتی مبحث دارو مطرح میشه تمایل دارم که تعریف خاصی رو که از دارو خودم برای خودم دارم رو مطرح کنم و اون هم اینه که دارو سمیست که در مقادیر مشخص و معین و به تجویز پزشک حاضر در واقع فرد خاص با علائم خاص و بیماری های خاص در شرایط خاص و اون هم به اذن الهی در واقع اثرات درمانی دارد. در این تعریف ابتدا به موضوع سم برمیخوریم و اینکه دارو هر آن چیزی که بران در واقع نام دارو اطلاق می شود سم خواهد بود. حالا می خواد این در واقع فراورده شیمیایی باشه، سنتتیک باشه، نیمه سنتتیک باشه، گیاهی باشه، طبیعی باشه، معدنی باشه و هر آن چیزی که می خواهد باشه فرقی نمی کنه، چون قراره که بره و بر روی بدن ما، بر روی سلول های بدن ما و بر روی رسپتورهای این سلول ها اثر بکنه و همینطور که حتما مهمان عزیز حاضر در استودیو هم تایید خواهند فرمود، هر آن چیزی که قرار این کار رو بکنه میتونه هم اثرات درمانی با اون شرایطی که عرض کردم داشته باشه و یا میتونه خدای نکرده اون اثرات سمی که در ابتدای نفس به بهش اشاره کردم داشته باشه.
بله.
نکته بسیار مهم که من حالا عرض میکنم خدمت و میخوام بقیه مبحث و خدمت شما اینه که شنوندگان عزیز باید نکته خیلی مهمی رو مد نظر داشته باشن و اون هم این که مبحث خودمراقبتی با مبحث خودتجویزی و در واقع خوددرمانی کاملا متفاوته. اما و اما بحث خودتجویزی مبحث بسیار خطرناکی است که میتونه تبعات بسیار در واقع خطرناکی رو داشته باشه که باید عزیزان ما حتما بهش توجه ویژه‌ای داشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. آقای دکتر بقایی، به نظر شما اصلا نیازی به وجود داروخانه های خانگی هست؟
خب ببینید، نمیتونیم بهش بگیم داروخانه، به هر حال یک قفسه یا در واقع یک باکسی، یک بسته از داروهایی که تیسی میگیم، درد خفیف برای مثلا برطرف کردن یک التهاب پوستی و یا یک ضد عفونی کننده، اینها یا یک در واقع تجهیزاتی مثل چسب و نمیدونم باند و بتادین و اینجور چیزا، خب خوبه که توی خونه ها وجود داشته باشه، اما متاسفانه این بسته ها و یا این در واقع شلف یا این قفسه دارویی آکنده از داروهایی میشه که ما به پزشک مراجعه شلف ما و یا با مشکل مواجه میشن که خیلی خود تجویزی میکنیم و بسیار در واقع اطلاعات کامل و وضعیت فیزیولوژیک ما و وضعیت بیماری ما داشته و اومده در واقع خیلی چیزها رو در کنار هم، آیا ناشی از یک عفونت باکتریایی، آیا ناشی از یک حساسیت، آیا ناشی از یک در واقع عوارض در واقع بیماری دیگه ای، یک سینوزیته و میاد براش دائما فرض آنتی بیوتیک رو در واقع در نظر
که میره تو بحث خود درمانی که همونجوری که اشاره فرمودین اشکال
و بسیار بسیار خب ما میتونه خطرناک شاید عوارض بود و مشکلاتمون در واقع به طرز بسیار شایعی در
نتیجه دقیقاً همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر حسن اکبری، دولتی ایران هم الان به جای ما اضافه شدن، ایشون هم امکان حضور در استودیو رو نداشتن، ما به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. سلام آقای دکتر اکبری، روزتون بخیر، ممنون که با ما همراه شدید.
رحیم بل عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و اساتید گرامی که بر حال زحمت کشیدن حضور دارن. من عذرخواهی میکنم که بر حال مجبورم تلفنی خدمتتون باشم.
خواهش میکنم. خیلی هم متشکرم از اینکه برای ما وقت گذاشتید. ممنونیم. آقای دکتر اکبری بزرگوار، شما هم بفرمایید راجع به اینکه داروخانه های خانگی آیا وجودشون ضرورت داره و در این خصوص برامون یه توضیح کلی بفرمایید. آیا اصلا مشخص نبودن طول دوره درمان در جامعه است که میتونه باعث گسترش این داروخانه های خانگی بشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا کل دارو رو که همه بزرگان، دانشمندان فعلی و حکمای قدیمی همه اعتقادشون بر این هست که به هر حال دارو رو همیشه شما در رده بعد از قضا قرار بدید، یعنی اگر قرار بیماری درمون بشه اول با قضا و اصلاح سبک زندگی هست بعد دارو. حتی همین داروهای معمولی گیاهی شاید خیلی ها تعجب کنه، همین گل باغزبان و زعفران و اینا هم دارو حساب میشه. که به هر حال این داروها نباید بی رویه استفاده بشه. خب داروهای شیمیایی که قطعا از اینها بالاتر هستن و در حال عوارضشون بیشتر هست. نکته ای که هست اینه که باید به هر حال به میزان لازم دارو تجویز بشه و بیمارم دارو رو تحت نظر پزشک تا آخر، تا موقعی که پزشک گفته، مصرف بکنه که چیزی به عنوان ذخیره دارو در منزل یا
باقی نمونه در
از. بله، یعنی مازاد داروی عملا نباید باشه، مگر اینکه حالا اتفاقا حالا فرض کنید بیماری 50 تا قرص گرفته، سر 20 تا پزشک به پزشکش مراجعه میکنه و پزشک میگه که خب دیگه ادامه نده، اون خب اینا منطقیه ولی علل قاعده نباید این اتفاق بیفته. در هر صورت حالا من یه روایتی هم از آقا امیرالمومنین هست که فرمودن دارو برای بدن مثل صابون برای لباسه. خوبه یاد بگیریم اینا، چون حکما اینو گفتن. ببینید دارو همون، بعد حضرت فرمودن که صابون همون طور که لباس رو تمیز میکنه ولی باعث فرسودگی لباس هم میشه. دارو به هر حال داره یه کاری برای بدن انجام میده و ما پزشک به هر حال متخصص، پزشک به هر حال معالج داره از اون اثر دارو روی بدن استفاده میکنه که یک بیماری رو درمان بکنه. ولی قطعا حواسمون باشه که همه داروها عوارض هم دارن. به خاطر همین هستش که باید بیماران با دقت و
مراقبت بکنن
و به هیچ عنوان خود درمانی نکنن. یعنی درست. حالا خیلی اصلا میان داروخونه میگن که ببخشید، به حال اون پزشک عزیزی که همکار ما هستن در داروخونه میگن که من مثلا
خودشون تشخیص میدن یه داروی رو تهیه بکنن که این واقعا خود درمانی که فرمودین واقعا مشکل زاست و خطرناک میتونه باشه.
حتی درمانی
خیلی متشکرم.
هم همینطوره. من در خدمت شما ببخشید، من عذرخواهی میکنم یه تا کلام شد. خدا حافظ.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه همراهی، همچنان با ما همراه باشید.
من باشم.
بله بله حتما. بله بله. خیلی متشکر میشیم. از حضور آقای دکتر ترحمی میخوام بپرسم که برای کنترل مصرف خودسرانه داروها آیا نقش آموزش و سواد سلامت چقدر میتونه مؤثر باشه؟ ما چه اطلاعاتی باید داشته باشیم راجع به طول درمان داروها و همینطور حتی راجع به تداخلات در داروی یا مسمومیت هایی که ممکنه مصرف خودسرانه دارو باعث بشه که ما دچارش بشیم؟
خدمتتون عرض کنم که فکر میکنم مهمترین قسمتی که واقعا ما باهاش مواجه هستیم تو جامعه ایران بحث آموزش و فرهنگ سازی هست. یعنی همون طنز اول کار نشون میده که ما چقدر با این فرهنگ مانوس هستیم که حق خودمون میدونیم که خودمون تشخیص بدیم، خودمون به اصطلاح تجویز کنیم و جلو بریم. منتها اولین نکات به اصطلاح آموزشی رو من فکر میکنم واقعا ما توی رسانه های به اصطلاح تلویزیون، رادیو باید آموزش بدیم. ما داروها رو به چندین دسته تقسیم میکنیم. داروهای همونجور که دکتر بقایی فرمودن over the counter، یعنی داروهایی که راحت امکانش دریافتش از داروخانه هست، داروهای تجویزی هستش، داروهای گیاهی هست، داروهای مکمل هست و حالا داروهای سنتی هم به نوعی میدونن. این همین مبحثی که دوستان بدونن که کدومها اجازه مصرفش برای خودشون وجود داره و کدومها از نظر علمی خودشون میتونن ازش استفاده کنن و کدومها نمیتونن، این خوب خودش خیلی مهم هست. ولی نکته مهم این هستش که حتی اگر در نظر بگیریم ما داروهایی که میگیم توی داروخانه میتونید شما به صورت مجاز، ما چون در واقع الان خلط مبحث شده، یه دوستی میاد میگه آقا من نمیدونم آمپول به کمپلکس میخوام، میگه خب این امکانش وجود نداره.
میگه خیلی ویتامین ها هم خیلی الان متداول شده.
حالا نگاه کنین شما در واقع باز دوباره حکایت مکمل ها این هستش که خب شما یه سری مکمل هایی دارید که باز دوباره ما میگیم یه جور نه اوور دی کانتر باشه. شما فرض بفرمایید مولتی ویتامین هستش، ویتامین نمیدونم به کمپلکس هستش. خب این معمولا توی قفسه ها وجود داره. حالا توی ایران با یه سری قوانین خودش، در کشورهای دیگه با یه سری از قوانین خودش. تمام اینها هم باز دوباره نیازمند مشاوره رو داره. یعنی شما اگر فرض بفرمایید دوستی میاد میخواد بگه که حالا من هر روز میخوام ویتامین ای بخورم، خب حداقل با دوستان داروسازی که تو داروخانه هستن مشورت بکنن یا داروهایی که به صورت سرپایی میشه گرفته. شما فرض بفرمایید که ما یه سری داروی ضد حساسیت داریم به صورت سرپایی میتونه تجویز بشه. خب دوستی برای خودش میاد این رو میگه آقا فلان چیز رو به من بدهید. اما فکر میکنم از این نظر فرهنگ سازی بشه که یک سوالم بکنه از داروساز، آقا من میخوام به اصطلاح امروز برم پای دستگاه کار بکنم، خواب‌آلودگی میده نمیده نکات و میتونه اون وقت کمکش بکنه که یک داروی ضد حساسیتی بگیره که خب خواب‌آلودگی کمتری داره. بنابراین فکر میکنم ما اول از همه که شما فرمودید آموزش قوی میخوایم و بعد این آموزش رو به فرهنگ تبدیل کردن. چون الان عرض کردم فرهنگ این هستش که حق مریض هستش که به پزشک تجویز بکنه
برعکس شده
یا به داروخانه تجویز بکنه و حتی حتی برخوردهای تند هم میکنن که باز دوباره تو همین برنامه طنز شما بودش. من بعضا واقعا یه جورایی متعجب میشن که چجور این تو جامعه جا افتاده که حق خودش میدونه فکر میکنه من پولشو میدم.
بله، در واقع باید این جا به جا بشه دیگه. الان فرهنگ خوددرمانی با فرهنگ خود مراقبتی هم یکی از موضوعاییه که باید خیلی روش کار بشه. میخوام در این خصوص آقای دکتر بقایی برامون توضیح بدن. آقای دکتر بقایی بزرگوار، راجع به خود مراقبتی که به عنوان یکی از مهارت‌های زندگی میتونه پیشگیری بکنه از عواملی که سلامتی ما رو به خطر میندازه، لطفاً برامون بگید.
بله، خواهش می‌کنم. من عرض سلام دارم خدمت هر دو همکار جناب آقای طرقومی و دوست خیلی خوبم آقای دکتر اکبری. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. عرضم به شما که آقای دکتر طرقومی نکته خیلی مهمی اشاره فرمودن. ببینید خانم حسن‌پور، ما حدوداً اگر اشتباه نکنم بالای 12,000 داروخانه خصوصی در سطح کشور داریم و این داروخانه‌های خصوصی ما 12,000 نفر حداقل مسئول فنی در سطح داروخانه هستن. ممکنه در یک داروخانه شبانه روزی 2 یا 3 مسئول فنی هم حضور داشته باشه. درب داروخانه های خصوصی ما در تمام ساعات روز به روی هموطنان عزیزمون بازه و من فکر میکنم یکی از معدود مراکز ارائه مشاوره و خدمات ارائه مشاوره درمانی بهداشتی و خدمات دارویی رایگان در سراسر کشور باشه که شما نه وقت از پیش تعیین شده ای رو برای مراجعه به همکاران عزیز داروساز من در سراسر کشور نیاز داره بگیرید و نه اینکه هزینه ای رو لازمه بپردازید و در اونجا یک دکتر داروساز تحصیل کرده این آمادگی رو داره که در واقع به صورت تمام و کمال بیاد و به ارائه خدمات مشاوره‌ای بپردازه. حاجی فرمایید که این خدمات مشاوره‌ای رو من خدمتتون عرض کنم، حتما جناب آقای طرقومی و آقای اکبری تایید خواهند فرمود که در هر جای دیگر دنیا شما مراجعه بفرمایید باید براش هزینه پرداخت بکنید، ولی به هر حال جامعه داروسازی کشور با کمال افتخار این خدمت رو به صورت رایگان داره به هموطنان عزیز ما ارائه میده و من خواهش میکنم که تمامی در واقع هموطنان عزیز ما برای خدمات مشاوره به داروخانه مراجعه بکنن و داروساز امین ترین و متخصص ترین فرد برای ارائه خدمات. اما تو مبحث خدمات در واقع خود مراقبتی خب نقش رسانه بسیار بسیار حیاتی است و علاوه بر این که در واقع باید برنامه‌های در این رابطه تهیه بشه و ارائه بشه تا مردم بدونن که چجور مثلا باید در فصل سرما تو همین مبحث کرونا با اتفاقات خیلی خوبی رخ داده و آموزش‌های خیلی خیلی خوبی از سمت وزارت بهداشت در واقع تهیه شده و در رسانه ملی هم در واقع
منعکس شده.
ولی ای کاش که این مباحث در واقع تعمیم پیدا بکنه و بیاد و به در واقع بر روی فرض میگم روی بیماری های گوارشی، دستگاه گوارش، روی بیماری های پوستی و
در واقع تعمیم بدیم به بقیه بیماری ها و این آموزش ها رو
و علاوه بر این نکته‌ای که ما به شدت کمبود داریم و اون در سطح مدارس و دبیرستان های ماست و باید در واقع به صورت پایه و
بره وارد بسته های آموزشیمون بشه.
دقیقاً باید این اتفاقات
پایه گذاری بشه.
اگه این اتفاق بیفتد مطمئن باشید هزینه درمان ما، سرانه درمان ما به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و اتفاقی که در سراسر دنیا رخ داده و امیدوارم در کشور ما هم این اتفاق بیفته. من با عرض معذرت
خیلی خیلی متشکرم. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. روز خوبی داشته باشید. معیار باشید ان شاء الله.
سلامت
شنوندگان عزیز، شما روی خط رادیو گفتگو هستید و شنونده برنامه تورنج روی موج 103.5 مگاهرتز. برنامه امروز با موضوع داروخانه های خانگی، موضوعی که با حضور کارشناسان قراره که پرداخته بشه. ممنون که ما رو همراهی می فرمایید.
هر دوشنبه همراه ما باشید. تورنج بهترین سبک زندگی رو پیشنهاد میده.
شیشه و سنگ.
خوددرمانی به فرایندی گفته می شود که فرد بدون توصیه پزشک و بیان که اطلاعات اولیه از بیماریش داشته باشد اقدام به مصرف انواع داروها کند، در حالی که خودمراقبتی نوعی مهارت زندگی و شناسایی و پیشگیری از بروز عواملی است که سلامت را به خطر می اندازد. متاسفانه هنوز بسیاری از خانواده ها ترجیح می دهند دکتر خودشان باشند و هزینه ای بابت سلامتی پرداخت نکنند. حتی گاهی این موضوع به تجویز دارو به دیگران هم منتهی می شود.
تا حالا براتون پیش اومده از مسکن‌ها خودتون استفاده کنید بدون تجویز پزشک؟
خیر. خب عبارت از عواقبش این همه تأثیر داره رو بدن.
هر وقت این به این جور بیماری ها مبتلا میشم اکثرا خب مجبورم برم تهیه کنم این دارو رو دیگه.
دارو رو بدون مجوز پزشک استفاده نمی کنیم. حتی خانواده هم اینطور است.
آمارها نشان می‌دهد مصرف ناآگاهانه دارو در کشور ما ایران نسبت به کشورهای اروپایی بسیار بالاست.
دارو حتما باید طبق تجویز پزشک باشه تو موارد خاص و برای درمان بیماری‌های خاص. یک سری از بیماری‌ها درمان اول و آخرشون کورتونه، اما درمان همه بیماری ها کورتون نیست.
ممکن است استفاده از داروهایی چون کورتون، دکزامتازون، بتامتازون و دیگر مسکن‌ها در اصطلاح آبی بر روی آتش برای بیمار باشد و بیماری را به طور موقت تسکین دهد، اما گاهی باعث می شود تنها با یک دور استفاده از این دارو در باشگاه های بدنسازی و یا حتی برای یک سرماخوردگی ساده دچار پوکی و سیاهی سر استخوان های لگن و بازو شود.
استخون چون دیگه استخون حالت طبیعی رو نداره، استخون یه مقداری کلاپس میکنه، نشست میکنه، استخون در واقع پوک میشه، پوکی استخون میگیرن بعد و در نهایت مفصل دردناکی میشه و باید نهایتاً تو سن جوانی درمانشون تعویض مفصله.
پزشکان میگویند در کنار کورتون‌ها داروهای ضد سر، داروهای شیمی درمانی، داروهای التهابی و ضد التهاب و داروهای مسکن نیز چنین عوارضی دارند. پس حتما باید طبق نظر پزشک و به میزان مشخص مصرف شوند.
با ادامه برنامه تورنج همراه باشید.
خب آیتمی رو که با هم شنیدیم هم خانم فاطمه شعار زحمت کشیده بودن تهیه کرده بودن که آیتم خیلی جامعی بود. از مشکلات و خطراتی شنیدیم که تجویزهای خانگی مخصوصا داروهای گیاهی میتونه داشته باشه، مثل تجویزهایی که ممکنه مادر بزرگی به نوه داشته باشه، همکاری به همکار یا همسایه به همسایه که گاهی ممکنه مشکلزا باشه. با وجود اینکه ایران سابقه تاریخی و طولانی در طب سنتی داره، اما گاهی اشتباهاتی که رخ میده حتی از سوی سودجویان و کلاهبرداران تو حوزه طب سنتی ما شاهد هستیم که مشکلاتی ایجاد میکنه. در این خصوص میخوایم از آقای دکتر اکبری بزرگوار که در واقع متخصص آسیب شناسی و طب سنتی ایران هستن توضیح بخوایم. آی دکتر اکبری صدای منو دارین؟ متاسفانه مثل این که این ارتباط قطع شده. خب از حضور ارزشمند آقای دکتر ترحمی استفاده میکنیم. آقای دکتر ترحمی، چطور میشه مشکلات و خطراتی که تجویزهای خانگی توی خانواده ها به جا میذاره و همچنان هم ادامه داره، چطور میشه جلوشو گرفت؟
فکر میکنم که باز هم برمیگه به سوال قبلی شما و مطلبه که به درستی بیان کردید، آموزش، فرهنگسازی. و اجازه میخوام قبل از اینکه به موضوع شما بپردازم یه گریز به صحبت‌های دکتر بقایی بزنم.